در مردگان خیش نظر می بندیم با طرح خنده‌ای و نوبت خود را انتظار می کشیم بی هیچ خنده‌ای. به نام آفریننده عشق، به نام ایران. بعد از یک قرن سکوت اجباری، دوباره سلام. سلام به روی ماهتون.
نمیخوام که از جونمو بگذری، نمیخوام که عمر اضافی کنم، ولی باید اینجا بمونم رفیق، که نامردی ها رو تلافی کنم، بمونم دوباره به دنیا بیام، که از مهربونی پشیمون شدم، دل پاکم چرک نفرت گرفت به جون همین شهر تا اون شد. باید حقم پس بگیرم برم، هنوز تیکه هم مونده تو چنگشون، بشین و دعا کن که رحمون بیاد، که ما زنده برگشتم از جنگشون. باید حقم پس بگیرم برم، هنوز تیکه هم مونده تو چنگشون، بشین و دعا کن که رحمون بیاد، که ما زنده برگشتم از جنگشون.
من میلادم و این 83 نمره از پادکست فارسی رادیو عشق هست که میشنفید. با قلبی دردمند ابراز تأسف، تعلم و تأثر میکنم برای پرور شدن بچه های معصوم و عزیزمون در میناب و تمام آدم های بیگناهی که در روزهای دلهره آور و تلخ یورش و تهاجم دشمن به خاک این کشور جان عزیزشون رو از دست دادن. شرم بر انسان و آدمیزادی که این چنین میتونه قساوت رو معنی و متبلور کنه و برای هر دلیل و عنوان و منافعی میتونه جان دیگری رو سلب کنه. شرم بر آدمیزادی که در این عصر با تمام حرف‌های دهن پر کنه صدمن یقاز میتونه این طور فرومایه، حقیر و پست باشه و توهی از انسانیت. هنوز آتش داغ آدم‌هایی که در کف خیابون‌های وطن سلاخی شدن در حال زبونه کشیدن توی سینه‌هامون بود که داغ بعدی از راه رسید و کام ملت رو تلخ کرد و اندوه دیگری مهمون قلب و جان ما شد. تسلیت میگم به همه ی آدم هایی که عزیزی رو در این وقایع اندوهبار از دست دادن. تسلیت به تمام مردم ایران.
بزن ای آه غمگین، نفسی بانگ یا هم قفس سینه بشکن، بزن آهنگ یا حق الله الله، کو صبح فتح و ظفر کی می آید، پایان رنج بشر، عالم در شور و نواز، انسان بر دیر فناس، یک سو طغیان ستم، یک سو آهنگ بلا، نه خروش آوایی نه امیدی از جایی، یا رب دلها خون شد از غربت و تنهایی، ستم از حد بیرون شد، غم دلها افزون شد، رفت از عالم یک سر آرام و شکیبایی. بنگر خصم سرکش را، بنگر دود و آتش را، یک سو ذبح انسان را، یک سو مسخ ایمان را، الله الله الله
الله الله، فریاد از جور زمان، الله الله، فریاد از اهرمنان، در گمراهی سرگردان مانده بشر، بیرونق شد ایمان از فتنه و شر، وای از روزگار تنهایی، یارب بودم مسیحایی، بزن ای دل آه دعا، مگر آید روح بقا، ناجی عالم.
ما امروز یک چند پارگی قابل توجه رو در بین مردم جامعه ایران شاهدیم که به دلیل خشم، ناامیدی، نادیده گرفته شدن‌های پیاپی و استیصال. من وظیفه و مسئولیت خودم می‌دونم این رو که هموطنم رو هم کیش خودم و هم قبیله خودم بدونم و هم دلانه به او نگاه کنم و پای صحبت و درد و رنجش بشینم. هر چقدر هم که با صحبت‌ها، نظرات، افکار و ایده‌های اون آدم زاویه داشته باشم. به علت سال‌ها بی تدبیری و بی خردی مفرط حاکمیت این سرزمین، ما امروز با مردمی طرف هستیم که بخشی از اونها برای تجاوز دشمن به خاکشون کف می‌زنن و راحت‌ترشو بخوام بگم تعلق خاطر دیگه ندارن به این خاک، و تمام این مرز و بوم براشون با حاکمیتی که ازش خشم دارن یکی تلقی میشه. نون تو سفره‌ها نیست، شنونده‌ای برای اعتراضات خیلی وقتها اعتراضات به حق نبوده و نیست. به خیابان آمدن و شاهد کشتار عزیزان خودشون و دیگرون بودن و عمیقاً این مردم احساس درموندگی کردن و میکنن و جانیان بیرون رو ناجی خودشون قلمداد میکنن. من به عنوان مسئول، به عنوان مدیر، به عنوان هر شخص کمکی دغدغه من در این مملکت، باید در مواجهه با همچین پدیده تلخی اشک بریزم به پهنای صورت و گریبون خودمو بگیرم که من چه کردم و صاحبان قدرت چه کردن با این ملت که اینطور وادادن. مردم یک کلمه است که دیگه هیچ معنای واحدی نداره. ما طیف‌های مختلفی از مردم رو داریم که به سبب سیاست‌های جانبدارانه غلط امکان همدلی و همزیستی مسالمت‌آمیز بینشون کم و کم رنگ‌تر داره میشه مداوم، و این مسئله جدی بحرانیه. یعنی فارغ از جنگ، فارغ از آنچه که رقم خورده و در ادامه هم خواهد خورد برامون، این مردم دیگه امکان زندگی کردن کنار هم دیگه رو دارن از دست میدن. اونقدر که عدم تعلق خاطر به وطن در عده‌ای زیاد شده. این ماجرایی که حاکمیت باید ازش مراقبت می کرده و نکرده، و حالا این وسط ما آدم ها خوبه که لااقل خودمون به خودمون یادآور بشیم که تمام جامعه ایرانی لزوماً شبیه من فکر نمی کنن، لزوماً همه یک مسئله ندارن و ما با هم متفاوتیم، حتی در یک خانواده کوچک، و باید یاد بگیریم و تلاش کنیم و راه دیگری نداریم. ما باید بتونیم کنار هم با تمام ایده‌ها و اختلافات زندگی کنیم و بدون دست به یقه شدن، با پرهیز از هر گونه خشونت و تحقیر کلامی و رفتاری دیگری که شکل ما نیست، که شکل ما فکر نمی کنه، با هم حرف بزنیم. حرفای متفاوتی که میشنفیم رو در جا سرکوب نکنیم. به خودمون مجال اندیشه ورزی بدیم. از زوایای مختلف یک مسئله رو ببینیم. مجال تحلیلگری بدیم. من میدونم خیلی جاها این رو به خیلی از رفقام گفتم که من میفهمم که مردم نباید درگیر دانستن و خواندن و تحلیل و فلان و بهمان باشن. مردم یک زندگی عادی باید بکنن و این حقشونه. اما ما توی همچین شرایط بحرانی هستیم و در همچین منطقه‌ای هستیم و راهی نداریم جز اینکه خودمون کمی بیشتر از قبل خودمون بفهمیم. دنبال رو نباشیم و پای منبر کسی نشینیم. همه حرفا رو گوش بکنیم بدون عصبی شدن و بدون عصبانی شدن. همه حرفا رو ورداریم ببریم بهشون فکر بکنیم. رسانه های مختلف رو دنبال بکنیم و گذشته هم یه خورده بخونیم. اتفاقات گذشته مملکتمون رو هم کمی دنبال کنیم و دست از خریداری رویا برداریم. رویا فروش های زیادی داریم در اطرافمون که همه چیز رو دارن در یک دنیای فانتزی تصویر و ترسیم میکنن و به ما عرضه میکنن و ما هم چون درد داریم، چون اذیتیم، چون حالمون خرابه و آشفته است و اون تصویر انقدر زیباست که معلومه میخریمش. هیچ تغییری به این راحتی ها اتفاق نخواهد افتاد عزیزون من. هیچ اتفاق خوشگلی شبیه خوردن یه قرص قرار نیست عمل بکنه. هیچ سردردی به اون یه دونه قرص کار نمی کنه. مسئله درد رو باید بریم پیگیری بکنیم و این زمان بره و این با هزینه های بسیار همراه خواهد بود. این نیست که یک دشمن خارجی بیاد و دشمن ما دوست ماست و این حرفا. اینا کلماتی هن که فقط داره باهاشون بازی میشه و واقعیات روی زمین این شکلی اصلا نیست. دشمن ما دشمن ماست، دشمن ما هم دشمن ما میتونه باشه. یه سری معادلات هستن که سادن، فقط اگر ما تحت فشار باشیم این معادلات ساده رو هم دیگه نمیتونیم ارزیابی بکنیم و توان و قوت و قدرت ارزیابی و تحلیل و آنالیزمون رو از بین میبرن. و هوشیار بودن در این شرایط سخته، اما باید بود که همین مختصری که از زندگی، از حقوق بشری داریم رو از دست ندیم. من میفهمم که آدم آزادی میخوان. من میفهمم که حال آدم خوب نیست. من میفهمم که نون ندارن آدم ها. من میفهمم که این اون چیزی نیست که آدم ها مستحقشن. اما برای راهکار، برای راه حل اندیشی نیاز به سعی صدر، نیاز به صبوریه، نیاز به تحلیل، نیاز به فکر کردن، نیاز به خواندنه. ساده سازی مسائل کار آدمایی که جنس بنجل دارن عرضه میکنن. جنس بنجل رسانه ها رو نخریم. جنس بنجل فکری بر نداریم. و هیچ اتفاق دگرگون کننده‌ای غیر از داخل رقم نخواهد خورد برای ما. و پاسخ میاد که مگر در داخل تلاش نشده؟ شده و تغییراتش هم به اندازه‌ای که میشده اتفاق افتاده. قدم به قدم این ملت با دندون گره وا کردن از گره. به نسبت سالهای اخیر اومدن جلو. این ملت مگه نیومدن جلو؟ قدم به قدم نیومدن جلو؟ مگه برای این اتفاقی که امروز در کف خیابونهای ایران شاهدیم آدمهایی خون ندادن؟ آدمهایی با توم نخوردن، آدمهایی به زندان نرفتن، آدمهایی آزار ندیدن برای همین حداقل‌هایی که داریم میبینیم؟ فقط اینجوری میشه به دست آورد، فقط اینجوری میشه جلو رفت. و چون ماجرای روبرومون سخت و پیچیده است، دنبال راه حل ساده نگردیم. نه لاغری، نه چاقی، نه هیچ اتفاق درمانی و پزشکی با قرص و یک هفته و دو روز درمان نخواهد شد، علاج پیدا نخواهیم کرد. بابت همچین ماجراهای بزرگی هم با این راه حل‌های کوته فکرانه تغییر برای ملت رقم نخواهد خورد. این رو باید بپذیریم و خیلی پرشونگی کردم، بر من ببخشید.
هموطن تو که مشت گره کرده ی دردی، تو که تمام شب رو گریه کردی، اگه خون و اگه درد رهایی رو قفس کرد، به این موج پر از تران برگرد. تو رگبار شکستن سپر خواستی تن من، بزن شیشه عمر دیو و بشکن. هموطن تو که مشت گره کرده ی دردی، تو که تمام شب رو گریه کردی، اگه فکر دیاری، اگه جنس بهاری، تو هم سهمی از این ترانه داری. تو رگبار شکستن سپر خواستی تن من، بزن شیشه عمر دیو و بشکن. من آینه به دستم شب و چله نشستم، دلم تشنه خورشید و خون یار تو هستم. وطن بود و نبودم، وطن شعر وجودم، تو رو پاک و سرافراز تر از عشق سرودم. از این قطره بترسی که دریا همه از ماست، سحرگاه شکفتن همین پهنه دریاست. از این قطره بترسی که دریا همه از ماست، سحرگاه شکفتن همین پهنه دریاست.
شماها نمیدونین چقدر دلم برای نشستن و صحبت کردن باهاتون تنگ شده بود. اگه میشد دلمو برداشت انداخت رو ترازو، نشون میداد بهتون که چقدر سنگین دل شدم در این روزگار هجرون. من به جهت کم سوادی، به جهت اینکه احساس میکنم دیگرون بیش از من به خوب و عمیق شنفته شدن نیاز دارن، در بیشتر معاشرت ها مسکوت و لبخند به لب شنوندم. در تمام جهان و زندگیم فقط یه جا هست که برای دقایقی طولانی دوخت و دوز لبامو میشکافم، تنور قلبم آتیش میزنم و از دل سخن میارم رو زبون، و اونم همینجاست. و حق بدین که به من بیشتر از شما ها سخت گذشته باشه این دوری و فراق. شکر که هستین و هستیم هنوز و مجالی هست برای هم نفس شدن. چطورین؟ خیلی دوست داشتم که الان در جا میتونستین جوابمو بدین، ولی لطفاً پای کامنت ها بنویسین از حال و احوالتون و عمیقاً امیدوارم خم به ابروتون و خش به جسم و جانتون نیفتاده باشه در ایام شومی که در وطن از سر گذروندیم. بنویسید از حال و روزگارتون برام، حتما دونه بدونش رو با عشق خواهم خوند.
پوتین رو گلوم، تناب دور گردنم، جدتر که روی پام، ولی با ظرف میزنم زخم بازم و مکم فشار بده، تو خسته میشی و من جا نمیزنم. زانوم روی خاک مرگم مسلمه، این شعر آخری تنها سلاحمه، بازم ازم بگیر خاکم رو خونم و حتی جنازمم حرفش رو میزنه، چون من ایرانم، من ایرانم، من ایرانم، من ایرانم، من ایرانم،
حواسم به زن بچه رفیقام هست، نگران نباش. درست میشه، صبور باش. امشب بهنه میگردم.
فردا چی؟ هر بار که پا تو از این
در میزه برمیگردم. فاطمه سالم. ولی اگه برنگشتم سر تو بالا بگیر، خون رو میافته. واقعا؟ هرچی تا حالا دیدی زب در سد. یعنی زن و بچه و پیر و جوون اگه تا حالا نون نداشتن، ممکن از فردا جون نداشته باشن.
آره.
یعنی اون دختر و پسر، کرد غیر کرد، مسلمون غیر مسلمون، ملی راست چپ، هرچی میشن یه جنازه کف خیابون.
اونی که رو زمین خدا فرمون تراکتور دستش باشه اصلاً دستش نمیگیره.
وقتی شلوغی و سر و صدا زیاد شد، حرف حساب دیگه شنیده نمیشه، هیچ مشکلی هم با گلوله حل نمیشه. وقتی اسلحه به دست مردم عادی افتاده، یعنی یه جای کار کمیتش لنگ میزنه. خیابون گز کردن آدم مسلح توی شهر یعنی هرج و مرج، حالا با هر نوع مرام و مسلک و حکومتی. دشمن اگه اون ور مرز باشه تکلیفت مشخصه، اما وقتی همه چی با هم قاطی شد، سخت میشه حق و باطل رو فهمید.
این روزا نفوذی فقط در ارتش نیستیم سر.
میدونم، اما اینا همه زورشون روی ماست. سفره ما به اصطلاح تاغوتی ها اگه خالی هم بشه از خلقی و تودهی، بازم اسیر انقلابی نماهایی میشیم که همه الان جمع دو دفتر ریاست جمهوری بالا رفتن. شما میدونی من چی میگم.
دستور بفرمید.
شنیدم و میدونم که صبوری و سعی صدرتان بالاست، آدم ساختاری و منظم. ارتش سپاه باید دست به دست هم دیگه بدن تا این شیطنت ها جمع بشه.
بیا ببین
تحرکات اینجا اصلا طبیعی نیست، بی خطر میاد، دیر و زود داره، اما
تیمسار هلیکوپترتون اومد.
سرهنگ ستاد فرمانده تیپ یکم لشکر 28 ایرج نصرت‌زاد در آخرین لحظات عمر سربازی خود در این خاک آخرین دستوراتم را به همقطاران و سربازان وفادارم میگویم. برای این خاک مقدس ایران تا آخرین نفر و آخرین نفس مقاومت کنید. جانم فدای ایران. جاوید باد فرماندهان و سربازان لشکر.
من ارتشیم، سربازم، واسه این پاگونو درجه قسم خوردم که طرف مردم باشم. جان موقع جهالا به من میگن تاغوتی. وقتی این لباس تنمه یعنی اون پرچم بالا سر منه. من مثل شما ادعای حزب اللهی بودن رو ندارم، ولی محمد و خود سرباز وطنیم.
انگار آخر الزمونه، جایی که مادرای بی جوون میرقصن، چه عروسی بزرگیه ببین. سر خاک بچه‌شون میرقصن، سر خاک بچه‌شون میرقصن. همه عمرمو نوشتم از غمم، از یه چیزی که تو رو تکون بده. تو به جای من تو یه چیزی بگو، یه ذره از این غمو نشون بده، یه ذره از این غمو نشون بده. کجایی که مادر واسه اون نگاهت بمیره؟ کجایی آخه آه مادر محال نگیره؟ کجایی کجایی کجایی؟ لالایی لالایی همه آرزوهای بابا لالایی. میپرسم ازت تا بمیرم کجایی 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 لالایی.
فرود پسر سیاوش بود. سیاوش به ناحق کشته شد و ایرانیان سوگوار می‌خواستند که به کین خواهی به جنگ افراسیاب بروند. کیخسرو برادر ناتنی فرود که هرگز او را ندیده بود به سپهدار طوس گوش زد کرد: برای رفتن به جنگ سپاهت را از مسیر بیابان ببر، از همان راه سخت در. به هیچ روی از مسیر قلعه کلات از آن راه هموارتر مگذر که فرود و جریره مادرش آنجایند، نباید که آزاری ببینند. برادر به من نیز ماننده بود، جوان بود و هم سال و فرخنده بود. کنون در کلات است با مادر است، جهانجوی با فر و با لشکر است. توس خودپسند و تندخو بود. این اندرز را به گوش نگرفت. ولیکن سپهبد خردمند نیست، سر و مغز او از در بند نیست. و سپاه را به همان راهی برد که نباید می برد. از آن سو در قلعه جریره مادر فرود، جریره همان مادر کودک ارجمند، جریره سر بانوان بلند، جریره زنی بود مام فرود، ز بحر سیاوش دلش پر ز دود. او از این خبر خوشنود بود، از این دادخواهی و لشکرکشی، از این که سپاه ایران به پادشاهی کیخسرو در راهند. امیدها بافت و خیالها. پس پسرش را به کین خواهی برانگیخت، به پیوستن به سپاه برادر، و گمانش این بود که هرچه پیش آید خوش آید. برادرت گر کین جویت همی، روان سیاوش به شویت همی. گر او کینه جوید همی از نیا، تو را کینه زیباتر و کیمیا. برت را به خفتان رومی بپوش، برو دل پر از جوش و سر پر خروش. به پیش سپاه برادر برو، تو کین خواه نو باش و او شاه نو. اما همه چیز دگرگون شد و بخت واژگون. جنگ در گرفت و فرود در برابر ایرانیان قرار گرفت و پسر طوس و داماد طوس به دست فرود کشته شدند و کینکشی از افراسیاب به کینکشی از فرود بدل شد، یعنی پسر سیاوش شهید. جریره نیمه شب بیدار شد، سراسیمه به بستر پسرش رفت. بدو گفت بیدار گرد ای پسر، که ما را بد آمد زخم در به سر. سراسر همه کوه پر دشمن است، در دژ پر از نیزه و جوشن است. راستی چه شد که لشکر برادر دشمن شد؟ چه شد که سپاه چنین به بیراه رفت؟ او که قرار بود به پیکار افراسیاب تورانی برود، چرا به جنگ پور سیاوش رفت؟ فرود از دژ سپید بیرون آمد، همراهانش تک به تک در نبردی خونبار فرو افتادند و سرانجام بیژن دو پای اسب فرود را زد و روهام دست فرود را از تنش جدا کرد. ای سوگ، ای درد، ای فغان، که ایرانی با ایرانی چه کرد؟ این چه کین خواهی از دشمن بود که به کین کشی از دوست از برادر کشید؟ فرود اسب مرده را جا گذاشت و تن بی دستش را به دژ سپید کشانید. مادر تن خونین فرزندش را دید. همگان آن تن شرح شرح را دیدند. فرود هنوز زنده بود که آیین سوگ برپا شد. مویه ها بر هوا شد و موها کنده شد. خاک ها بر سر ریخته شد و دل ها ریخت. زنان ناخن بر روی کشیدند، بند از گیسوان گشودند، موها بریدند، بر سر زدند، بر سینه نیز. سو و شونی دیگر نه برای سیاوش، که برای پور سیاوش. جریره که پسرش را اینگونه سیاه بخت و خونین تندید، خشم و اندوه و درماندگیش را به ویرانی خود خواسته بدل کرد. جریره همه چیز را درید، همه چیز را شکست، همه جا را آتش زد و همه گنجهایش را در آتش سوزاند. تیغ برداشت و به استبل رفت و شکم اسبان خود را درید. خدمتکاران و پرستاران و یارانش همه بر بام دژ رفتند و خود را به پایین افکندند. جریره در پایان خودش را به کنار فرزندش کشید و خنجرش را در شکم خود فرو برد. پرستندگان بر سر دژ شدند، همه خیشتن بر زمین برزدند. یکی آتشی خود جریره فروخت، همه گنج ها را به آتش بسوخت. یکی تیغ بگرفت زان پس به دست، در خانه تازی اسبان ببست. شکمشان بدرید و ببرید پی، همی ریخت از دیده خوناب و خی. بیامد به بالین فرخ فرود، یکی دشنه با او چاب کبود. درخ را به روی پسر برنهاد، شکم بردرید و برش جان بداد. همه دژ سراسر برافروخته، همه خانمان کنده و سوخته. فرود فرزند همه ما بود، نباید این گونه می شد، اما شد. شومی سرنوشت و خوشبینی باور و خطهای راهبینی و بدخواهی طوس‌ها ما را به اینجا کشید. اینک در این روزگار سیاه، در قلعه ویران همگی سوگواریم، اما نباید که جریر شویم، نباید که خنجر برداریم، نباید از اسبان خود، از زندگی خود، از باشندگان دژ تاریک خود کین کشی کنیم. دادخواهی به دشمن کشی رسید، دشمن کشی به برادر کشی، اما نباید برادر کشی به خیشتن کشی نیز بکشد. اینک یک ملت جریره شدند، با خنجری رو به خود، با بغضی که نمیشکفد، منفجر می شود و می سوزاند خود را و دژ سپید را. جریر جان، ای مام فرود، ای مادر همه نیکان، دشنت را زمین بگذار، دست از کشتن خیش بردار، دست از ویرانی خیش. تاریخ تو را خواهد خواند، خودت را زیباتر بنویس.
مرغ سحر نال سر کن، مرغ سحر نال سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاه شرر بار این قفس را بر شکن و زیر آز بر کن. بلبل پر بست زکم جه قفس در نغمه آزادی نوع بشر سرام، وز نفسی عرصه این خاک تو درام پر شرر کن. نفس آتشین دست طبیعت گل عمر مرا مچین جان به عاشق نگه تازه گل از این بیشتر کن بیشتر
خب من در این روزگار پشت سر جذابترین کاری که انجام دادم خواندن بود. چند تا کتابی که مد نظرم بود رو رفتم سراغشون، حالا در فرصت‌های آتی در موردشون اگر که مجالی بود حرف خواهم زد. اما لابلای همین مرورهایی که داشتم و اینها، کتاب پیامبر و دیوانه جبران خلیل جبران رو به ترجمه آقای دریابندری بزرگوار رو یه ورقی زدم. خب قبلتر خونده بودمش، اما گفتم دوباره یه نگاهی بندازم ببینم که چیزی نظرم رو جلب میکنه یا نه، که یه مطلبی در مورد آزادی چشمک زد بهم و این روان کتاب رو انداختم اون وسط، که در فرصتی که در اپیزود جدید داشتیم این رو براتون بخونم. میگه که آنگاه مرد سخنوری گفت با ما از آزادی سخن بگو، و او پاسخ داد: در دروازه شهر و در کنار آتش اجاقتان دیدم که خود را به خاک میاندازید و آزادی خود را میپرستید، همچنان که بردگان در برابر فرمانروا خم میشوند و او را ستایش میکنند، با آن که بر دست او کشته میشوند. آری، در باغ معبد و در سایه برج دیدم که آزادترین کسان در میان شما آزادی خود را مانند یوغی به گردن و مانند دستبندی به دست دارند، و از دلم خون میریزد، زیرا که شما فقط آنگاه می توانید آزاد باشید که حتی آرزو کردن آزادی را هم بندی بر دست و پای خود ببینید، و هنگامی که دیگر از آزادی همچون هدف و غایت سخن نگویید. شما آنگاه به راستی آزادید که گرچه روزهاتان فارغ از نگرانی و شبهاتان آری از اندوه نباشند، چون این چیزها زندگی را بر شما تنگ کنند، از میان آنها برهنه و وارسته فراتر بروید. اما چگونه باید از روزها و شبهای خود فراتر بروید؟ مگر با شکستن زنجیری که در بامداد هوشیاری خود بر گرد ساعت نیم روز خود بسته اید؟ به راستی آن چیزی که شما نامش را آزادی گذاشته اید سنگین ترین این زنجیر هاست، اگرچه حلقه های آن در آفتاب بدرخشند و چشمتان را خیره کنند. مگر آن چیزهایی که باید دور بیندازید تا آزاد شوید پاره های وجود شما نیستند. اگر قانون ستمگرانه است که می خواهید از میانش بردارید، آن قانون را به دست خود بر پیشانی نوشته اید. این نوشته با سوزاندن کتاب های قانون پاک نمی شود، یا با شستن پیشانی داورانتان، اگرچه دریا را بر سر آنها بریزید. وگر فرمان روای خودکامه ایست که می خواهید از تخت سرنگونش کنید، نخست آن تختی را که در درون شما دارد از میان ببرید، زیرا چگونه خودکامه ای می تواند بر آزادگان و سرفرازان فرمان براند مگر با خودکامگی سرشته در آزادی آنها و با سرفکندگی همراه با سرفرازی آنها؟ اگر خواهشی است که می خواهید از خود دور کنید، آن خواهش را خود برگزیده اید، کسی بر گردن شما نگذاشته است. وگر ترسی است که می خواهید از دل برانید، جای آن ترس در دل شماست، نه در دست کسی که از او می ترسید. به راستی در درون شماست که همه چیزها مدام دست به گردن یکدیگر دارند و پیش می روند. آنچه او را می خواهید و آنچه از او می ترسید، آنچه شما را از خود می راند و آنچه شما را به خود می کشد، آنچه در پیش می گردید و آنچه از او می گریزید. این چیزها در درون شما در گردشند، مانند روشنی ها و سایه ها که به هم پیوستند. و هنگامی که سایه محو می شود و دیگر نیست، آن روشنی که بر جا می ماند سایه روشنی دیگری است. و بر انسان آزادی شما هنگامی که زنجیر خود را از دست نهد، باز خود زنجیر آزادی بزرگتری می گردد.
آزاد رهایم یا در بند تو در هر نفسم عاشق لبخند تو
خاتمه فریادی در هم همه سردام است و تلخ و تنها تو بگم کنم این فردا چه به جز همه آبادم مگر هم جرمان تا که تب و تاب سما
درست میبینم؟ شما دکتر عنایتی هستی؟
بله پیر مرد، تو الان داری با دکتر عنایتی حرف میزن. برای چیزی که آزادی خواه وابستگی یعنی مرگ. خانواده وابستگی میاره، آدمو مجبور مذاکره میکنه، ته مذاکره هم که یعنی تسلیم.
بله، اما مذاکره برای مردم، نه برای بحث‌های خصوصی و فلسفی.
ولی برای من مهمه بدانم مردی که اونجا در تشکیلات ناسا میتونست برای خودش کسی باشه، شاید روزی جایزه نوبل میگرفت، الان اومده پاوه رو در روی ما ایستاده. چرا؟
من اومدم تا به خاطر این مردم با هم مذاکره کنیم.
مردم؟ روزهای انقلاب کجا بودی؟
این بازجوییه.
مگر ایران وطنت نبود؟ چرا دوشا دوش مردمت نبودی؟
جایی که من بودم دکتر اهمیتش هیچ کمتر از ایران نبود.
چه اهمیتی بیشتر از ایران؟
رهبر مقاومت لبنان رو سرهنگ قذافی دزدیده بود. من باید کنار یارش میموندم.
کدام رهبر؟
امام موسی صدر.
اونم ایرانیه، اونم که ایران نبود.
به نظر من در کشورت خیلی سخته.
سخت نیست دکتر، تو برای استقلال شیعیان لبنان جنگیدی. اگر یه جو انصاف داشته باشی به ما هم حق میدی که برای استقلال ملت کرد بجنگی.
داری مغلطه میکنی دکتر، لبنان حکومت طائفه هاست، در حالی که ایران تا بوده ایران بوده. همه جور طائفه و قبیله در قلمروش با صلح زندگی کردن.
گذشته را رها کن مصطفی، از حال حرف بزن. الان
عمر این انقلاب عمر یک نوزاد 6 ماه هست.
چه بهتر، چون تا بالغ نشده وقت داری.
اما این سهمخواهی شما به قیمت پاره پاره شدن ایرانه.
سالها با همین منطق سرکوبمان کرده. پاره پاره شدن وطن. کو وطن؟ کدام وطن؟ سهم نجاد من از این کشور فقط نگهبانی از مردهاش بوده. این عدالته.
ایرانی ترین نجاد ایران نجاد کرده. نه کرد از ایران جدا میشه، نه ایران از کرد.
این جمله ها برای سخنرانی خیلی قشنگه، ولی دردی از ملت ما دوانه میکنه مصطفی.
این ملت که میگی از دولتش درخواست کمک کرده.
این یه مشکل داخلیه، ربطی به غریبه نداره.
برای مردم پاوه دولت غریبه نیست.
چرا کمکشان نمی کنن؟ آمدن چمران و تیم سرفلاحی تشریفات جنگیه، نه کمک مردم پاوه.
ما برای جنگ نیامدیم.
تو قدرتشو نداری.
اشتباه میکنی. قدرتش هست، انگیزه و میلش نیست.
انگیزش نیست چون سربازانتون از ملتند، نه از قدرت. درسانی، ما هنوز نمردیم که شما از تهران بیاید برای ما تعیین تکلیف کنی. عجزخانی بسه.
بسیار خوب، من آماده ام تا درخواست های شما رو بشنوم.
شنیدنی نیست. تنها کاری که از شما برمیاد اینه که پاسدارانتان جمع کنین از اینجا برین.
پیشنهاد خوبی نیست، اما بهش فکر میکنیم.
همین الان هم حرکت کنین دیره.
چه تضمینی هست اگر ما بریم شما از حمله به شهر منصرف بشین؟
تضمین؟ یه نگاه به دور و برت بنداز مصطفی. محل مذاکره قبرستانه. این برات مفهومی داره؟
بله. شهادت همیشه برای من خیلی معنا و مفهوم داشته. برای تو چی؟
داره. مفهومش اینه که به همسنگر سابقه هم توصیه کنم تا هوا روشن نشده این شهر رو ترک کنید.
یه تضمین عملی و جدی میخوام تا پاسدارا قانع بشن.
کیش و مات. این تنها تلگرافیه که میتونی به همه جا مخابره کنی.
بوی اسرائیل به مشامم میاد.
از گرسنگی مصطفی.
برادرم به باغچه میگوید قبرستان. برادرم به اغتشاش علف ها میخندد و از جنازه های ماهی ها که زیر پوست بیمار آب به ذره های فاسد تبدیل میشوند شماره برمیدارد. برادرم به فلسفه معتاد است. برادرم شفای باغچه را در انهدام باغچه می داند. او مست می کند و مشت می زند به در و دیوار و سعی می کند که بگوید بسیار دردمند و خسته و مایوس است. او ناامیدیش را هم مثل شناسنامه و تقویم و دستمال و فندک و خودکارش همراه خود به کوچه و بازار می برد و ناامیدیش آنقدر کوچک است که هر شب در ازدحام میکده گم می شود.
عزیز، گیر بین المللی داریم.
شما با کیا تعارف دارین؟
ما با احدی تعارف نداریم. ما صرفا فکر تامین منافع کشوریم ولا غیر.
اگه فکر منافع کشوریم، بذارید همه بفهمن که هر کی وارد این خاک بشه و قدمشو کج بذاره یا با پشت ورقلم میده میره بیرون یا با صورت سرخ. اینجا ایرانه
پسر جان. اون صورت وقتی به دست یه مقام رسمی بلند پایه سرخ بشه تضعیف قدرت دیپلماسی ماست. چرا نمیفهمی؟
این دیپلماسی غیرت نداره؟
شعور داره. نمیتونه ببینه با یه حرکت کودکانه چهره کشور تو عرصه بین الملل لطمه ببینه. میفهمی؟
اون چهره‌ای که میگی وقتی لطمه میبینه که مملکتت روی نفت خوابیده باشه و مرد خونه مجبور شه واسه شکم زن و بچه‌اش کلیه‌شو بفروشه.
وقتی لطمه میبینی که به دوتا نوجوان ایرانی توی عربستان تجاوز کنن تو باز التماسشو کنی که اجازه بهت بدن حاجی بفرستی تا پول گیرت بیاد، وقتی لطمه میبینه که امثال ناصر احتشام جیم این جماعت رو غارت کنن و با گردن کلوف را برن و خط و نشون بکشن، وقتی لطمه میبینه این یه مست انگلیسی به ناموست بی حرمتی کنه تو با بنز و تشریفات بیای دلجویی
به خاطر منافع،
به خاطر منافع ملی، اگه راست میگین جلو غارت داخلی ها رو بگیرین، بلا نیازی به کانسلیسی خارجی ها نیست.
روی دست شم، روی دست شم، این خونه روی دست شم،
اگه گفتی؟
عروسی! ما میریم تهران برای عروسی خواهر کوچیکترم. ما به تهران نمیرسیم، ما همگی میمیریم.
مهتاب در همون سکانس ابتدای فیلم مسافران رو به تماشاگران کرد و گفت ما به تهران میریم، به عروسی خواهر کوچیکترم. ما به تهران نمیرسیم، ما همگی میمیریم. ما به تهران نرسیدیم، به عروسی خواهر کوچکترمان. ما همگی مردیم. مهتاب همان صدای روشن فکران بود، صدای مهتاب ضمیران و مهتاب اندیشانی که هر روز و هر روز دهه ها و دهه ها رو به دوربین حقیقت را واضح و روشن گفتند، اما آنها که باید می شنیدند نشنیدند. ما راه افتادیم در جاده های پیچ در پیچ همیشه زمستان این سرزمین و ناگزیر افتادیم پشت نفت کشی که رانندهش الله قلی بود و شاگردش مچول حیدرپور. آنها هرگز نفهمیدند این قطره قطره ها که از پشت نفت کش می چکد فقط نفت نیست، عمر مردمان است و خاصیت اشتعال عمر ریخته از نفت هم بیشتر است. عمر ریخته روی جاده های زندگی ایرانیان آتش گرفت و ما همه سوختیم. هم حشمت مدیر مدرسه، هم مهتاب معلم مدرسه، هم کیهان و کیوان کودکان بیگناه، هم زرین کلاه صبحانی زن ساده روستایی، و هم سفر مولوی راننده سواری. وقتی فاجعه می آید، سن و سال و اسم و رسمت را نمی پرسد، تر و خشک و کوچک و بزرگ را با هم می سوزاند. سرانجام آن هنگام که خبر به خانه رسید و ماهرخ و مستان و مونس و همدم از باغبان تا نامرسان همه باور کردند که مسافران مردند، شروع کردند به شکستن، به دریدن، به پاره کردن. گلدان بلور را شکستند، پرده های سفید را کندند، تابلوهای زیبا را پشت رو کردند، با چاقو افتادند به جان نقاشی ها و عروس داستان. گلهای عروسیش را پرپر کرد و باغبان درختش را تبر زد. هر کس شروع کرد به ویرانی خودش، هر کس شروع کرد به کشتن خیش. سوگ همین است، آمیزه ای از بیچارگی و خشم و اندوه. در مجلس عزا، در مراسم ختم، پسران راننده مقتول بر سر راننده قاتل ریختند و او را و مجهول شاگرد راننده را زدند و زدند و زدند، اما مردگان بر نگشتند. کشتن مجهول هم چاره کار نیست، اعدام الله قلی هم. مجهول رو به جمع سوگواران گفت: گذشت کنید از ما که همگی محتاج بخششیم. وقتی سوگواران در مجلس عزا مویه می کردند و زاری، وقتی قاتل و مقتول بر سر و روی همدیگر می کوفتند و ناامیدانه همدیگر را می زدند، خانم بزرگ، صاحب عزاترین فرد داستان، او که عزیزترین هایش را از دست داده بود، از بالای مجلس به سوگ و سیاهی و فاجعه و خشم و اندوه و بیقراری و ناچاری سوگواران، متین و موقر و صبور و فکور مینگریست. اما اکنون در این روزگار درد این است که مهتاب و حشمت و کیهان و کیوان و سفر و زرین کلاه مردند. اینک مجلس عزاست، اما این مجلس سوگ خانم بزرگ ندارد. خانم بزرگی با خردی کهن سال و متانتی بی تشویش که قاتل و مقتول و صدفان و پاسبان و باغبان و نامرسان و سمسار و مأمور بیمه و پزشک و راننده و مرد روستایی و زن شوهر مرده را، کودک و بزرگ و گناهکار و بیگناه را، همه را زیر یک سقف جمع کند. خانم بزرگی که نه جانب مقتول را بگیرد، نه جانب قاتل را، نه جانب جگرگوشه هایش را، نه جانب جگرسوزنده ها را. خانم بزرگی که فقط جانب آینه را بگیرد. آینه چیست؟ جز فرهنگ، جز اخلاق، جز روان روشن جامعه، جز خرد جمعی و وجدان عمومی، جز خیر همگانی، جز آینده، جز زندگی. خانم بزرگ گفت که این آینه بیشتر هم گم شد و سر از سمساری درآورد، اما مهتاب گشت و آن را پیدا کرد. حالا قول داده که آینه را بیاورد، حتی اگر مرده باشد او سر قولش میماند. یعنی حتی اگر مرده باشیم باز هم باید سر قولمان بمانیم. این عزاخانه، این سوگ سرای دائمی، به خانم بزرگی احتیاج دارد که در گیرودار ختم و خشونت وسط بهت و بیچارگی اصرار کند. اصرار کند، اصرار کند به عروسان سیاه بخت این جامعه، به تک تک ما، و بگوید بلند شو، بلند شو، لباست را عوض کن، مبادا خواهرت تو را این گونه ببیند. آن هنگام که ماهرخ عروس تیره بخت می رود و سفید بر می گردد، مهتاب هم آینه به دست از در می رسد. مردگان آینه را به مجلس عزا می آورند و سوری در سوگ برپا می شود. خانم بزرگی نداریم. ما در مجلس سوگ وطنیم. آینده گم شده است. آینه هم. اما ما همگی به این سرزمین قولی داده ایم که آینه را پیدا کنیم تا آیندگان آینده را در آن ببینند. ما میان این همه ناامیدی، ما همگی باید باور کنیم که آینه پیدا کردنی است. من به جستجوی آینه می روم. من به خواهر کوچکترم قولی دادم. من حتی اگر خودم نرسم، آینه را به او خواهم رساند.
به نام نامی ایران، به نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راه و رسم بیداران. دلی دارم پر از خورشید، نگاهی روشن از باران، نگاهی روشن از باران. جز دوست نمیخوانم، جز مهر نمیدانم، جز عشق نمیخوانم. من زاده ایرانم، جز مهر نمیدانم.
بالاخره یه روز اتفاق میفته، وقتی دارم تو کوچه قدم میزنم یا یه گوشه نشستم یا دارم تو خیابون رانندگی میکنم، حس میکنم یه اسلحه پیشونیمو نشونه گرفته. کمتر از یک ثانیه طول میکشه، ولی تو اون یک ثانیه فقط دارم به این فکر میکنم که کاش یه جوری بزنه که مردم صدای شلیک رو نشنوه. صدای شلیک بعد جوری میترسوندشون. زندگی کردن تو وحشت حقشون نیست. قرار بود جنگیدن فقط سهم ما باشه. اصلا کاش وقتی بزنه که رو دامن دماوندت باشم، یا وسط خزرت، یا خلیج فارس، یا یه جایی که تو بیشتر از همیشه با هم بودی. بزنم و همه این کابوس ها رو تموم کنه. فقط خیالم راحت باشه که همه تو خیابونا دارن راحت قدم میزنن و میگن و میخندن. اون وقته که دیگه منم آروم میشم. یه دل سیر بغره بکنم.
مبادا یاربان روزی که من از چشم یار افتم، که گر از چشم یار افتم ز چشم اعتبار افتم. شراب لطف پر در جا می ریزی و می ترسم که زود آخر شود این باده و من در خمار افتم. به مجلس می روم اندیشناک، ای عشق آتشدم، بدم بر من فسونی تا قبول طبع یار افتم. ز یمن عشق بر وزن جهان خوشخنده ها کردم، معاذالله اگر روزی به دست روزگار افتم. تظلم آنقدر دارم میان راحت افتاده، که چندانی نگهداری که من بر یک کنار افتم. عجب کیفیتی دارم بلند از عشق و می ترسم، که چون منصور حرفی گویم و در پای دار افتم. دیگر روز سواری آمد و شد وقت آن وحشی، که او تازد به صحرا، من به راه انتظار افتم.
امیدوارم ایزد بعد از این زمین رو از شر منحوس لاوبالیان صاحب منصب و قلدر معابان متجاوز زندگی نجات بده و با نگاه مهربانتری به مردم این مرز و بوم نظر کنه و جهان مشفقانه تر ما رو به آغوش بکش و آدم ها مجبور نشن در هیچ جای دنیا برای یک زندگی عزتمند با شرافت و آبرومند از جان و و هستی خودشون بگذارن.
من نمیدونم شما چه دلی داری به خدا. اگه جای شما بودم تا حالا 100 دفعه پرنده شده بودم یه وری. شما که یه دونه ای. ولی من اگه بخوام خیلی جون بکنم و خیلی هم کارم درست باشه، ته تهش میشم یکی مثل شما که 100 سال اگه بشم. حتی با شما اینطوری تا میکنم. رفیق جون جونی تو مجبور میکنن که بره پرچم دست شما بگیره، بره وایس جای شما جلوی تیم رژه بره. حالا این یه رقمشه. کم اذیت کردن شما رو. آقا تخت به خدا مملکت ما مملکت خیانت و حسادت. من دارم کارامو همینجا میکنم، تو آمریکا پرنده شم. نشد هر جای دیگه. هر جا غیر ایران زندگی کنم میدونم حالم بهتر.
8-9 سالم بود، یکی از رفقام از سر لجبازی این که تو کشتی ضربش کرده بودم هلم داد تو آبسیا. ننم 2 دقیقه دیر کرده بود، الان 7 کفم پوسونده بودم. میخوام بگم آدم زندگیشو ننه باباش داره، حالا بعد یا خوب. مملکت آدم هم مثل ننه بابای آدم میمونه، نمیشه ولش کرد. هر قدرم وضعیت مملکتون بد باشه باید بمونیم درستش کنیم. حالا هر کی به وسع خودش. تو هم اگه حالت از مملکتت خرابه، در رفتن هر کاری بکنه نمیتونه حالتو خوب کنه. اگه دنبال حال خوبی.
عزیزون من، کیف کردم که بعد از این همه فراق دوباره شد که با شما اختلاط کنم. الهی که هر کجای این جهان که هستین سرتون سلامت و دلتون به قرار باشه و در پناه امن اوسکریم مهربون و عاشقم باشید. تا نمره بعدی، به شرط حیات، خدا یار و نگهدارتون باشه. خدا حافظ.
پایان ایران بالاتر از جان، ایران نبینمت ویران، ایران کلام آخر، ایران تمام باور، ایران نبینمت فر پر. ای با شکوه مغرور، ای تکیه گاه آخر، آرامشی شبیه آغوش امن مادر، به زیر لب کسمی جز اسم تو نگفتم، در آجم آن دمی که به خاک تو
از جان ایران.